14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه‌شنبه 8 اسفند ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران،
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. جو بایدن از موافقت اسرائیل برای توافق عملیات نظامی در غزه در ماه رمضان خبر داد. توقف عملیات نظامی در غزه در ماه رمضان خبر داد و گفت امیدوار است تا دوشنبه آینده آتش‌بس تازه‌ای برقرار شود. روز دوشنبه 7 اسفند ماه خبرهایی از پیشرفت در گفتگوهای جاری در قطر منتشر شد. به گفته یک منبع ارشد امنیتی، بر اساس پیشنویس طرح آتش‌بس قرار است بیمارستان‌ها و نانوایی‌های غزه بازسازی شده و روزانه 500 کامیون هم اجازه ورود به این باریکه را پیدا کنند. در جریان حملات سنگین اسرائیل به نوار غزه در ماه‌های اخیر نزدیک به 30,000 فلسطینی کشته و حدود 1.5 میلیون نفر هم آواره شدند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته امیدوار است آتش‌بس جدید فرصتی را هم برای آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در دست حماس به وجود آورد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی می‌دانند. در همین حال حزب الله لبنان میگوید به سمت یک پایگاه نظارت هوایی اسرائیل تعداد زیادی موشک شلیک کرده. حزب الله ادعا کرده که حمله به پایگاه مرون در پاسخ به حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به شهر بعلبک بوده است. طی چند ماه اخیر نیروهای اسرائیلی و حزب الله لبنان بارها در نواحی مرزی مواضع یکدیگر را زیر آتش گرفتند، اما روز دوشنبه برای نخستین بار در ماه‌های اخیر جنگنده‌های اسرائیلی مناطقی را در شهر بعلبک واقع در دره بقا بمباران کردند. در این حملات دست کم 2 عضو حزب الله لبنان کشته شدند. و در خبری دیگر، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده سنتکام میگوید برخی تسلیحات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران را از بین برده. بر اساس بیانیه سنتکام، در حملات شامگاه دوشنبه 7 اسفند ماه 3 شناور بدون سرنشین، 2 موشک کروز ضد کشتی و 1 پهباد حوثی‌ها نابود شدند. سنتکام تاکید کرده که این تسلیحات و تجهیزات تهدیدهای قریب الوقوع برای کشتی‌های تجاری و نظامی محسوب می‌شدند. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند و طی ماه‌های اخیر با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها حملات زیادی را علیه کشتی‌های عبوری از دریای سرخ ترتیب دادند. به دنبال کمک 1 میلیارد دلاری یک استاد بازنشسته به یک دانشکده پزشکی در نیویورک، تحصیل در این دانشکده رایگان شد. روت گاتسن، استاد پیشین دانشگاه که این پول را از همسر سهامدارش به ارث برده بود، با این اقدام زندگی هزاران دانشجوی فعلی و آتی این دانشکده را زیر و رو کرد. و در پی انتشار خبرهای درباره گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرد که توسعه برنامه هسته‌ای ایران همچنان موجب نگرانی جدی است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از جمله به تداوم تولید اورانیوم با خلوص بالا در ایران به عنوان یکی از موارد نگران کننده جدی اشاره کرد.
سپاسگزارم از مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و بریم سراغ مجله نیمروزی. خواهیم پرداخت مفصل به تحولات مربوط به درگیری‌ها در غزه. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده نسبت به برقراری آتش بس تا روز دوشنبه و توقف عملیات در ماه رمضان. خواهید شنید درباره انتخابات 11 اسفند در ایران با این پرسش که آیا به خصوص پس از اعتراضات زن زندگی آزادی گزینه انتخابات در ایران همچنان کارایی دارد؟ و دست آخر خواهید شنید درباره جنگیری در تاجیکستان، تقاضای نامعمول که در این کشور رو به افزایش است. در خبرها هم عنوان شد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در دو گفتگوی جداگانه نسبت به برقراری آتش بس در غزه تا هفته آینده ابراز امیدواری کرده و گفته که عملیات نظامی اسرائیل در ماه رمضان متوقف خواهد شد. مذاکرات مربوط به آتش بس غزه در روزهای اخیر در پاریس و دوحه با حضور نمایندگان ایالات متحده، اسرائیل، قطر و مصر در جریان بوده. همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، آقای بایدن میشه گفتش که به نوعی با یک جور قطعیت صحبت کرده در مورد برقراری آتش بس. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
مهدی، از روز گذشته یک سری امیدواری های محتاطانه زنده شد بعد از کنفرانسی که در پاریس، مذاکراتی در پاریس برگزار شد و قرار هست در دوحه پایتخت قطر و همچنین بعد از اون در قاهره پایتخت مصر ادامه پیدا کنه. یک پیشنویسی درس پیدا کرده که گفته میشه، خبر رویترز گذاشته داده که گفته از مقام هایی که در این مذاکرات شرکت کرده بودن به دست آورده. بر پای اون طرحی ارائه شده که این طرح بخش زیادیش رو اسرائیل ارائه داده که گفتن چه توافق اولیه شده، بر پای این طرح 40 روز قرار هست آتش بس برقرار بشه، در این 40 روز 40 گروگان که در اسارت حماس هستن آزاد بشن. این گروگان ها شامل کودکان، زنان، کهنسالان و افراد بیمار میشن. در مقابل هر گروگان 10 فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد میشن. همچنین راه ها باز میشه برای کسانی که در به جنوب غزه فرار کرده بودن و ساکنان اصلی منطقه شمالی هستن به شهرها و منازل خودشون برگردن، که البته افرادی که برمیگردن بر پای اینتر افرادی هستن، یا بهتر بگم مردانی هستن که در سن سربازی نیستن بنابر اون چه که گزارش شد. همچنین قرار هست هزاران چادر و منزل سیار برای آوارگان تهیه بشه و روزی 500 کامیون حمل کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه بشه. مجموع این گفتگوها باعث شده که مقام‌های آمریکایی، چه اونهایی که با اسم خودشون این صحبت‌ها رو کردن، چه اینهایی که خواستن نامشون فاش نشه، ابراز امیدواری بکنن که درگیری‌ها به زودی متوقف بشه، دست کم به طور موقت و یک آتش بس موقت برقرار بشه که این آتش بس شامل ماه رمضان هم بشه.
و حماس چه واکنشی داشته نسبت به حالا این امیدواری هایی که صورت میگیره نسبت به برقراری آتش بس؟
دقایقی پیش حماس اعلام کرد که از خواستش برای یک آتش بس کامل کوتاه نمیاد. البته فشارها بر حماس هم زیاد هست، هم فشارها از طرف فلسطینی‌هایی که میخوان ماه رمضان رو آسوده تر باشن، هم فشارهای بین‌المللی بر حماس زیاد هست. همچنین گفته اخباری که داره درس پیدا میکنه در مورد پیشنویس توافق پاریس که جنگ روانی هست و برای ایجاد یک جنگی روانی به گفته اونها که بتونه اسرائیل رو از به گفته اونها برتری که دوش هست نجات بده.
و روز گذشته شاهد حمله ارتش اسرائیل به عمق خاک لبنان بودیم، در دورترین نقطه مرزی بین دو کشور. امروز سه‌شنبه حزب الله لبنان مدعی حملات راکتی به پایگاه تجسسی نیروی هوایی اسرائیل شده. برامون میگی از جزئیات این درگیری ها؟
مهدی، اسرائیل برای روز دوم داره به حملاتش به مناطقی که قبلا اونها رو مورد حمله قرار داده بود ادامه میده. دیروز خب اطراف شهر بعلبک رو هدف قرار داد که گفته توانایی‌های هوایی و موشکی حزب الله رو تونسته منهدم کنه در این منطقه. اما امروز دو منطقه جبشید و البیساریه که البته در جنوب لبنان هستن رو هم هدف قرار داد. ارتش اعلام کرده که یک پایگاه نظامی و یک پایگاه زیرساختی حزب الله رو منهدم کرده در این حملات. خب روز گذشته هم حسن حسین سلامی، فرماندهی منطقه شرق حزب الله لبنان، هم کشته شد شده در عملیات اسرائیل، حزب الله داره سعی میکنه جواب بده. خب مهدی، خب ما تا روزهای گذشته شاهدیم بودیم که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده بود که حتی اگر در غزه آتش بسی برقرار بشه جبهه شمال آرام نخواهد شد و اسرائیل به عملیات خودش تا زمانی که حزب الله از مرزها دور بشه ادامه خواهد داد.
و خیلی کوتاه برام میگه در غزه شاهد چه تحولات و اتفاقاتی هست.
عموم درگیری‌ها به طور کلی فروکش کرده، اما بمباران‌هایی که منطقه جنوبی در ویژه شاهد هستن، منطقه خان یونس و بخش‌های از رفح، همچنان این بمباران‌ها شدید هست در بعضی مناطق که روزانه ده‌ها تن از فلسطینی‌ها کشته می‌شن. این علاوه میشه بر بحران انسانی که مقام‌های بین‌المللی میگن که یکی از شدیدترین و سخت‌ترین بحران‌های انسانی است که جهان باهاش روبرو است.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری. خب در ادامه همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام درود بر شما. در گفتگویی که با ایلیا داشتم اشاره کرد به صحبت‌های جو بایدن و مذاکراتی که در روزهای اخیر در پاریس و دوحه برقرار شده به منظور دستیابی به یک توافق بر سر آتش بس موقت. واکنش‌ها در اسرائیل نسبت به این صحبت‌ها و نشست‌ها چه بوده؟
با سلام به مخاطبین و شما مهدی، در ساعت اخیر یک مقام ارشد دیپلماتیک اسرائیل و هم به رسانه‌های این کشور و هم به شبکه CNN گفته که ابراز خوشبینی که رئیس جمهور بایدن کرد در مورد آتش بس قریب الوقوع از نظر اسرائیل زود هنگامه، تقریبا شبیه همون واکنشی که یکی از سران حماس در ساعت اخیر نشون داده بود. این مقام اسرائیلی که اسمش برده نشده و حد زده میشه طبق تجربه که باید از یا خود نخست وزیر یا از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری باشه، گفته که اسرائیل شگفت زده شده از نحوه کلام آقای بایدن، چرا که هنوز اون پیشرفت لازم به دست نیومده که ما بگیم توافق نهایی شده. و همون جزئیاتی در رسانه‌های اسرائیل مطرح است که خبرگزاری رویترز هم در ساعت اخیر عنوان کرده بود تا اینجا.
و تظاهرات برگزار میشه در اسرائیل در برخی شهرها و مخالفان معترض هستند نسبت به عملکرد دولت. برامون میگید که مطالبه اصلی و مخالفت اونها چه هست؟ برای چه به خیابان ها میان؟
ببینین، ما یکی تظاهرات خانواده‌های گروگان‌ها رو داریم که اینها الان هم که این پیش زمینه توافق جدید به دست اومده دارن بیشتر اشتیاق نشون میدن که مبادا دولت بخواد این فرصت رو از دست بده و اونا هر چه زودتر عزیزان خودشون رو در آغوش بکشن. اونها افکار عمومی اسرائیل رو به همبستگی با خودشون دعوت میکنن، ولی واقعیت اینه که اون همراهی لازم نشون داده نمیشه. مثلا در تظاهرات شنبه شب تنها شاید در خوشبینانه ترین حالت 2,000-3,000 نفر با اونها همراهی کردند. این یک گروهه که بیشتر درخواستاش مسلماً مورد حمایت کل افکار عمومی اسرائیل و مقامات هست، ولی در این حال به دولت هم میگن ما اعتماد داریم که شما میخواید اینها رو آزاد کنید. گروه دیگری از تظاهرات اون مخالفان سیاسی شخص آقای نتانیاهو هستند که میگن خب اگه پایان جنگ نزدیک باشه باید هر چه زودتر انتخابات برگزار بشه که آقای نتانیاهو این جایگاه رو که الان بیشتر از 16 ساله در دست داره دیگه ترک بکنه. ولی حقیقت اینه که اون تظاهرات شنبه شب این گروه مخالفان هم بیشتر از 500 نفر در اون شرکت نکردن. هنوز در زمینه این یورش گروه افراطی حماس به اسرائیل یک همدلی و اتحاد تقریبا منحصر به فردی در جامعه اسرائیل هنوز وجود داره و اون مخالفت های گذشته تا حد زیادی رنگ باخته. البته در دموکراسی اسرائیل مسلمه که بیان انتقاد از نخست وزیر یا از دولت دیگه یک امری که 76 سال کماکان در جریان بوده و خواهد بود هر دولتی که سر کار باشه.
ممنون از شما فرنوش رام از اینکه با ما همراه بودید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هرچه به روز 11 اسفند موعد مقرر برگزاری انتخابات نزدیکتر می‌شویم، بر میزان منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران که از لزوم یا تصمیم به تحریم انتخابات سخن گفتند افسوده می‌شود. کسانی که بر این باورند، خصوصا پس از اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی و عقب ننشستن حکومت، گزینه انتخابات کاری ندارد. در داخل ایران اصلاح طلبانی که هیچ نامزدی از طیف آنها تایید صلاحیت نشده هم علی‌رغم اعتقاد به صندوق رأی می‌گویند راهی برای مشارکت ندارند. در این میان گروهی از آنها با اقدامی که به نوعی انشعاب تعبیر شده تصمیم به مشارکت در انتخابات گرفتند. هانا کاویانی در گزارشش نگاهی کرده به این فضای انتخاباتی و تحریم.
در عمر 45 ساله نظام جمهوری اسلامی در ایران انتخابات پدیده‌ای با فراز و نشیب فراوان بوده و گهگاه شگفتی ساز، اما کم پیش آمده که مقامات و دستگاه‌های جمهوری اسلامی در بالاترین سطح این چنین نگران رونق انتخابات باشند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های دو ماه اخیر خود از هر فرصتی استفاده کرده تا به این موضوع بپردازد.
اولا مشارکت قوی، این دو انتخابات بایستی با شکوه برگزار. مادرها می‌توانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشه.
در کنار این گونه سخنان، تلاش‌های مکرر ابزارهای دیگر نظام جمهوری اسلامی هم در اشکال مختلف ادامه داشته. از مناظرات تلویزیونی با چاشنی فرصت به صدای منتقدان
نکرده برسد که اون موقع به قول آقای دوسه چهابالدین طباطبایی بین سید احمد خاتمی و سید محمد خاتمی فقط سه تا تیر چراغ برقرار اعدام باشه. ببخشید.
تا رقص و حرکات موزون یک مجری زن روی صحنه در یک برنامه انتخاباتی. تلاش حکومتی که صدها نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را رد صلاحیت کرده و سوی مخالفانش متهم به مهندسی انتخابات و به اصطلاح خالص سازی شده است. سعید حجاریان از تئوریسین‌های جناح اصلاح طلب در ایران که میگوید در این انتخابات رأی نمی‌دهد، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد این روند را اینگونه توصیف می‌کند.
واقعیت این است رأی دادن در انتخابات امسال تفاوت زیادی با رأی ندادن ندارد. مثل این است که یک تکه کاغذ را داخل جیب‌های یک شلوار شش جیب جابجا کنیم.
مخالفان جمهوری اسلامی و معتقدان به براندازی این نظام سیاسی سال‌هاست که به تحریم انتخابات باور دارند. در داخل ایران اما وضعیت سیاه و سفید مطلق نیست. بسیاری از سیاستورزان که در روند تایید صلاحیت از رقابت در انتخابات باز ماندند با ادبیات متنوعی از این عرصه پاپس کشیدند. این بخشی از بیانیه نهضت آزادی ایران.
از آنجا که تمامیت خواهان مستقر در نهادهای قدرت با رد صلاحیت‌های گسترده و تحمیل شیوه‌های غیر دموکراتیک در فرایند انتخابات با هدف تکمیل یک دستسازی ساختار قدرت، امکان رقابت آزاد و عادلانه را از اکثریت قاطع ملت ایران سلب کرده‌اند، در چنین انتخاباتی شرکت نمی‌کند.
اما جبهه اصلاحات که مجموعی از احزاب متمایل به جناح اصلاح طلب است می‌گوید امکان ارائه لیست برای تهران را ندارد و مسئولیت تصمیم گیری در استانها را بر عهده زیر مجموعه های این جبهه در استانها گذاشته است. این طیف با چنین روی کردی و انتقادهای تندی که به نظارت استصوابی دارد، همچنان از استفاده از ابزار تحریم انتخابات اجتناب می کند. محمد سالاری، رئیس کمیته راهبردی جبهه اصلاحات در یک نشست خبری در روز 24 بهمن 1402:
کسی حق نداره توی این کشور جریان اصلاح طلبی را در اصل متهم به قهر یا عبور از انتخابات بکنه. کسی حق نداره که جریان اصلاح طلبی را متهم تحریم انتخابات بکنه.
اما چرا واژه تحریم این چنین تبدیل به تابویی برای گروه‌هایی شده که نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند؟ واژه‌ای که سعید حجاریان هم در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته صحبت از آن جرم نیست. در بریتانیا سعید برزین تحلیلگر سیاسی معتقد است میانه‌روها در داخل ایران در کنار حفظ فاصله از حکومت باید فاصله خود با اپوزیسیون تندرو را هم حفظ کنند، حال چه در زبان و چه در عمل.
برای اینکه اگر فضای سیاسی کشور در آینده باز شد بتونن سیاست مستقل خودشون رو پیش ببرن، میانه روها نباید با زبان تندروها همسو باشن. زبان اپوزیسیون تندرو تحریم، عدم مشارکت، روش حذفی.
البته گروهی از تحلیلگران هم فراتر از این روی کرد به این پدیده می نگرند. فاطمه حقیقت‌جو خود در مجلس ششم نماینده اصلاح طلب بوده و امروز از مخالفان جمهوری اسلامی و ساکن آمریکاست.
این که میخوان بخشی از نیروهای سیاسی بازیگر درون رژیم باقی بمونن، دو، صف خودشون رو از براندازان جمهوری اسلامی تفکیک کنن، و سه، احتمالاً تحریم انتخابات زمینه آزار و اذیت فردی و گروهی اونها رو فراهم میکنه و منجر به تعطیلی احزابشون میشه.
در میان گروهی 110 نفره از میان روها هم سازی متفاوت از همقطاران خود زدند و با امضای بیانیه‌ای گفتند همچنان از دل مشارکت در انتخابات در پی یافتن روزنه‌ای هستند. روزنه‌ای که البته به گفته جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات بیشتر شبیه به یک سرپل مینگذاری شده است. سعید حجاریان هم در مصاحبه با اعتماد برای این گروه توصیه‌هایی داشت.
همین حالا هم کسی مانع باز کردن معبر و پل زدن نیست، منتها باید دقت کنند که کم کم استحاله نشوند. در واقع باید مراقب کارت‌های دعوت باشند. من در رژیم پهلوی فرد کمونیستی معنوی را سراغ دارم که استاد دانشگاه بود و می‌خواست پل بزند، اما یک باره منبع ساواک شد.
در چنین فضایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود. در دور پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی میزان مشارکت در تهران پایتخت حدود 20% بود و میزان مشارکت در کل کشور حدود 42% اعلام شد. رقمی که حالا با توجه به تحولات دو سال اخیر پیش بینی می شود پایین تر نیز برود.
هانا کاویانی گزارش می داد. سامان سیدی که با نام سامان یاسین فعالیت هنری می کرد و سال گذشته بازداشت شد، در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان تعیین تکلیف خود شده و با اشاره به مشکلات جسمی و روحیش گفته که اعدام را به این شرایط ترجیح می دهد. جمشید زند گزارش می دهد.
سامان یاسین در نامه خود نوشته که 18 ماه است بدون هیچ مدرک و مستندی بلا تکلیف در زندان محبوس است و در این 18 ماه بارها برای او قرار دادگاه تعیین شده اما برگزار نشده است. سامان سیدی که با نام هنری سامان یاسین فعالیت می‌کرد، در اوایل مهر ماه سال گذشته و در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و به محاربه متهم شد. ابتدا برای او حکم اعدام صادر شد، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و از آن زمان مشخص نیست که حکم دادگاه چه خواهد بود. وی در این نامه فاش کرده که در زندان با مشکلات روحی و روانی و جسمی مواجه شده، اما مسئولان زندان حتی از اعزام او به مراکز درمانی امتناع می کنند. سامان یاسین خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته است: لطفاً به من بگویید مرتکب چه جرمی شده ام. اگر مجرمم پس حبس بدهید. اگر مجرم نیستم من تعقیب بزنید. من نمیدانم دلیل این همه خشم، آزار و اذیت دستگاه‌های قضایی نسبت به من به چه معناست. او در ادامه نوشته: از شما درخواست اعدام دارم. من تحمل زندان و بلا تکلیفی را به جرمی که نه شما میدانید و نه من ندارم. سامان یاسین در پایان نامه‌اش نوشته است: زندگیم از هم پاشیده، سلامت روحی و روانی و جسمیم را هم گرفتید. اعدام مصنوعی کردید، تیمارستان بردید، چه مانده است که بر سرم بیاورید؟ جانم را هم بگیرید. پیش از این احمد رضا حائری زندانی سیاسی در نامه از زندان قزلحصار نوشته بود که سامان یاسین هنگامی که در بند 240 زندان اوین بود اعدام مصنوعی را تجربه کرده و دو روز بعد حکم واقعی اعدام به او ابلاغ شده است. آقای حائری در بخشی از این نامه خواهان تحقیق از ده ها همبندی سامان یاسین شده که در آن شب خاص شاهد انتقال و پس از چند ساعت بازگرداندن مجدد او در شرایط روانی نامناسب بودند. سامان یاسین نیز در روز اول شهریور سال جاری در یک فایل صوتی برخی از شکنجه های جسمی و روانی تحمیل شده بر خود از جمله اعدام مصنوعی، شکستن بینی، حضور در سردخانه و انتقال به بیمارستان روانی را شرح داده بود.
جمشید زند گزارش می‌داد. تقاضا برای انجام جن‌گیری در تاجیکستان در حال افزایش است. این در حالی است که در سالهای اخیر ویدیوهایی از جن‌گیران و شفابخشان دینی در این کشور منتشر شده که در حال آزار و اذیت زنان مراجعه کننده هستند. گزارشی در همین زمینه رو بشنوید از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد.
جنگیری منبع اصلی درآمد صباح‌الدین شادیف، روحانی محبوب در جامعه روستایی خود در حومه دوشنبه پایتخت تاجیکستان است. شادیف میگوید که هفته‌ای حدود 15 نفر را که از او می‌خواهند ارواح خبیث یا اجنه را از بدنشان بیرون کند، درمان می‌کند. این ملای 53 ساله که جنگیری را از پدرش یاد گرفته، بیش از دو دهه است که به این کار مشغول است. شادیف میگوید که برای انجام این سنت دستمزد ثابتی مقرر نکرده. وی میگوید
تصمیم با خود مراجعه کننده است که چقدر میخواهد بپردازد.
سه روحانی تاجیک که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کردند میگویند که تقاضا برای جنگیری در این کشور مسلمان در حال افزایش است. قوانین تاجیکستان این سنت را ممنوع نمی کند، اما چندین مرد که در سالهای اخیر به اتهام کلاهبرداری، آزار جنسی یا انجام جادو به جنگیری می پرداختند، زندانی شدند. برخی از تاجیک‌ها تلاش‌های مداوم دولت سکولار این کشور علیه این گونه سنت‌ها را راهی برای کنترل همه امور مذهبی مردم می دانند. جن‌گیری در میان پیروان اسلام، مسیحیت و برخی دیگر از ادیان جهان رایج است. اما چندین روحانی تاجیک به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که بسیاری از ملایان این کشور از انجام جن‌گیری خودداری می کنند زیرا به آموزش خاصی نیاز دارد. در همین حال افزایش تقاضا برای جن‌گیری به گفته روحانیون و مقامات دولتی منجر به افزایش تعداد شیادانی شده که ادعای جن‌گیری دارند. در سال 2021 پلیس استان سغد در شمال کشور ویدیویی منتشر کرد که ظاهراً علی جان غنیف یک جنگیر و شفابخش خودخوانده 50 ساله را در حال انجام یک مراسم غیر معمول بر روی یک خانم مراجعه کننده نشان می‌دهد که به آمیزش جنسی ختم می‌شود. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، غنیف از مراجعه کننده 21 ساله خود به ازای 3 جلسه جنگیری و شفا دادن معادل 14 دلار دریافت کرده بود. اخیراً نیز زمانی که یک زن در جریان مراسم جنگیری در تاشکند پایتخت ازبکستان بر اثر ضرب و شتم شدید جان باخت، این سنت بار دیگر در آسیای میانه خبرساز شد. اسناد دادگاه حاکی از آن است که دو مرد از چکش، زنجیر و میخ در این مراسم استفاده کردند که منجر به شکستگی چندین دنده زن و خونریزی داخلی شد. هر دو جنگیر به ترتیب به 2 سال و 3 سال زندان محکوم شدند. شادیف در پاسخ به سوالی درباره خبر تلخ ازبکستان گفت که هرگز این گونه از جنگیری های خشن را انجام نداده یا در موردشان نشنیده است. شادیف گفت
ما از بعضی ابزارها استفاده می کنیم، اما مراجعین خود را تا حد مرگ کتک نمی زنیم. فقط به عنوان مثال با سمت صاف چاقو به آرنج آنها ضربه وارد می کنیم.
حدود 5 تا 7 سال پیش مراجعین به خانه خود شادیف می آمدند، اما امروزه او برای انجام این سنت شبها به خانه آنها می رود. شادیف می گوید
نمی خواهم به اتهامات ساختگی مانند اجرای سحر و جادو متهم شوم.
برخی از تاجیک‌ها با وجود رسوایی‌های اخیر هنوز به جنگیری ایمان دارند. اما در منطقه روستایی مسچاه، زهرا مختاروا در مورد کارساز بودن جنگیری خوشبین نیست. مختاروای 34 ساله حدود یک دهه پیش به نوعی بیماری مبتلا شد که قدرت تکلم او را مختل کرده است. هنگامی که درمانهای پزشکی کمکی نکرد، بستگانش به او گفتند که جن به بدن او رفته است. مختاروا نزد چندین جنگیر رفت، اما با وجود ایمانی که به آنها داشت، مشکلش حل نشده است. او همچنان به دشواری صحبت می کند و دیگر به دنبال جنگیر و جنگیران نیست.
خب این هم از گزارش جنگیری در تاجیکستان. اگر علاقمند بودیم به این مسئله میتونید که گزارش مفصل تر این ماجرا در وبسایت رادیو فردا هم مشاهده کنید. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.